رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث دعا با موضوع شرایط و آداب دعا مواردی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که اعتراف به گناه، تضرع و ابتهال و حداقل دو رکعت نماز به جا آوردن، کوچک نشمردن دعا و زیاد نشمردن دعاهایی که می‌کنیم. بعد عرض کردیم بلند همتی در خواهش، دعا کردن برای همه که عرض کردیم التماس دعا هم از همین جا برمیخیزه، که کسانی که میگن با شرطی که گذاشتیم، برای اینکه وقتی ما میگیم التماس دعا، اون شرط اگه داشته باشیم چیز خوبی است. در روایت هم آمده که این روایت رو اینجا خوندیم که برای همه دعا بکنیم، بعد برای خودمون. گفتیم دعای پنهانی یکی از آداب دعاست، دعای گروهی همه دعا کنن، یه نفر دعا کنه، همه آمین بگن، همه با هم دعا بکنن، به اجابت خیلی نزدیک‌تره. از آداب دعا گفتیم عجله نداشتن در دعاست، و یکی دیگر این که صلاح کار خود رو به خدای تعالی نیاموزیم، که بگیم اینجور تو این ساعت و تو این وقت و تو این مکان کار ما رو درست بکن، دست خدا رو بسته ندونیم، بگیم کار ما رو درست کن پروردگار، حالا هر جوری که خودت صلاح میدونی و خودت میدونی و میتوانی به قدرت نامتناهی خودت. الان 19 مورد هست که میخواییم خدمتون عرض بکنیم. یک مسئله ایست به نام خوشبین بودن به اجابت دعا. بعضی از ماها در مسئله اجابت دعا بدبین هستیم به پروردگار و این خیلی بده. اگر کسی به اجابت دعا خوشبین باشه، در واقع دعاش زودتر به اجابت میرسه. این خیلی مهمه. یعنی امید داشتن به فضل و رحمت پروردگار در مسئله دعا یک امر بسیار اساسی است. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند که خداوند را با حال یقین به اجابت بخوانید. یعنی وقتی خدای تعالی رو میخونید بگید که میدونم که تو درخواست منو حتما به اجابت میرسون. حالا یه وقتی هستش ما میبینیم به اجابت نرسید، حالا بازم اینو عرض میکنیم که اگر هم این درخواست به اجابت نرسد، درخواست دیگری به جایش به اجابت خواهد رسید. اینو حالا یه توضیح هم اگه برسیم در ادامه بس خدمتون تو این فراز یا فرازهای دیگه خواهیم داد. پیغمبر فرمودن که خداوند رو با حال یقین به اجابت بخونید. این در میزان الحکمه صفحه 1671 هست. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هرگاه دعا میکنی با دل به خدای تعالی روی آور، نه با زبانت، یعنی دلت هم با خدا باشه، و چنین پندار که حاجت و خواسته تو بر در خانه آماده است. یعنی انقریب که بهت بده. اینم هم تو همون میزان الحکمه هست، همون آدرس که بهتون دادم. در عدت و دایی صفحه 272 در حدیث قدسی خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که یا موسی ما دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لک. اگر ای موسی اگر در حالت امیدواری مرا بخوانی، به زودی تو را خواهم آمرزید. اگر در حالت امیدواری مرا بخوانی، به زودی تو را خواهم آمرزید. یعنی امید داشته باشی به رحمت من. یه دقتی بکنید در، من فقط آدرس بهتون میدم اینو خودتون رجوع کنید، من توضیح نمیدم. کلمه رحمت چند برابر کلمه غضب در قرآن به کار رفته. چرا؟ علتش چیه؟ اینو شما باید رجوع بکنید. حالا همه دوستانی که در مکانهای مختلف الان صدا و تصویر ما رو دارن و دارن بحث رو گوش میکنن، در حدیث قدسی دیگری باز در عدت و دائی که ترجمهش هست صفحه 272 میفرماید که انا عند ظن عبدی بی فلا یظن عبدی بی الا خیرا، جمان بنده ام به من هر چه باشد من نیز همانطور هستم. این خیلی مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهم. جمان بنده ام به من هر چه باشد من نیز همانطور هستم، پس سزاوار نیست که بنده ام به من جز حسن ظن داشته باشد. حسن ظن یعنی جمان خوب داشته باشد. بدون همه کارش منم، آمرزندش منم، کاراشو من درست میکنم. ما یه وقتایی در خانه پروردگار میریم میگیم شد شد، نشد نشد. حالا میریم، البته یه دکترم به ما گفته که بیا پیش من، به نظرم که دکتره دکتر خوبی باشه، خیلی هم تعریفش میکنم. حالا یکم گفت برو این دعاهرم بخون، حالا ما دعاهرم میخونیم، این به درد نمیخوره. ما باید در همه امور گمان نیکو به پروردگار داشته باشیم، نه گمان بد. اگر من به پروردگارم گمان نیک ببرم، او هم با همون گمان نیک با من برخورد خواهد کرد. اگر گمان بد ببرم، با همون گمان با من برخورد خواهد شد. این تو که چیز گمان خوب که نداشتی که، با همون گمانم به من برخورد خواهد شد. تو خودت میگفتی اینجوری میشه دیگه، ما همین که گفتی همین کارو کردیم، همین کار شد. امام کاظم علیه السلام میفرماید که این حدیث خیلی زیباست و خیلی هم تکان دهنده است. این حدیث هم در عدت و دائی ترجمهش صفحه 280 هست. حضرت کاظم سلام الله علیه میفرماید که به خدا قسم به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت داده نشد. این قسم داره میخوره امام هفتم علیه السلام، به خدا قسم به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به خاطر یک حسن ظن به خداوند متعال و امیدش به او. یعنی همواره در تمام مدت عمرش گمان خوب به پروردگار داشته، میدونه پروردگار بی خود یه حرفی بهش نمیزنه. اگه گفته من اجابت میکنم، اجابت میکنم، اینم من نفهمم به ضرر من باشه، چیز دیگری به من داده میشه. این خیلی جالبم هست، من بهتون عرض بکنم، شما هم در زندگیتون اتفاق افتاده، در زندگی منم اتفاق افتاده. مثلا شما دارید یک دعای دیگری میکنید، دوستی داشتیم، بذارید من تازه ترینش که از تنور در اومده براتون بگم. یه دوستی ما داریم، یک سال خورده یه سهل‌انگاری خودش کرده، غفلت کرده، جهالت کرده، عرض به خدمتتون این که و رفته یک کاری کرده که پاشو به قول قدیمی ها درازتر از گلیم خودش کرده. این به طور کل یه چیزی نزدیک مثلا یه پول کلونی، عرض به خدمتتون که یه کسی ازش گفته سرش کلا رفته، حالا این رو رفته پرداخت کرده مثلا 100 میلیون تومنش مونده. بعد خیلی میاد توسل پیدا میکنه، دعا میکنه، نه بعضی وقتا ناامید میشه. من بهش میگم که بابا جان ناامید نشو. میگه چرا؟ میگم که اون کسی که تو مثلا صدها میلیون تومن تو رفت داد، این 100 میلیون هم میده، این حتما این 100 میلیون آخری یه حکمتی توشه که نگه داشته برات. حالا این جونش ولی صدها میلیون تو برداخت کرده تا حالا، اونم که کار خدا بود. میدونم چرا من تو این 100 میلیون داره اذیتم بکنه، علیعوذ بالله. میگم آقا چون دست نکرد. پی روزا دیدم که آمد پیش من گفتش که آره ما همه دعا میکنیم که این 100 میلیون درست بشه، نشد. یکی آمد به ما گفتش که فلانی چرا این ماشینت هی خراب میشه، تو هولش میدی. خدا خب ماشین من پول ندارم، من بدبختی 100 میلیون تو هم حالا اومدی به جای اینکه این 100 میلیون ما رو بدی یا کمک کنی میگی ماشینت خراب میشه، ولم کن برو آقا. گفتم میخوام ماشین برات بخرم. خدا آقا دست از سر من وردا، شوخی نکن، من حالم پشت یه چیزی رو بهت میگم، تو این وضعیت هستم. خودم میخوام ماشین بخرم. خدا آقا نمیخوام برو. آقا من میخوام ماشین بخرم. رب یه ماشین برای من خریدی 20 میلیون تومان، قسطی بیا پولش انقدر در ماه از حقوقت کم کن به من بده. به ما داده گفت این ماشین خرابو دیگه تو سوار نشو. حالا میخوام بگم ببینید یه وقت یه چیزی دعایی به اجابت نمیرسه سر یه جریانی، یه چیز دیگه خدای تعالی به جاش به آدم میده به خاطر اون دعاهایی که داریم میکنیم. امام کاظم علیه السلام میفرماید که به خدا قسم به هیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت داده نشد مگر به خاطر یک حسن زن، یعنی جمان خوب به خدای تعالی و امیدش به او. دوم اخلاق نیکویش، با همه خوب برخورد بکنه. ببین یکی اومد خدمت پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله، حالا ما اینو شاید تو مسئله بعدی هم حدیثشو بخونیم، حدیث ارزنده ایست، منبع این حدیثو چون مرده بحثندی الان براتون نیوردم، ولی بزنید دیگه امروزه با کامپیوتر میزنن دوستان پیدا میکنن، کاری نداره. گفتش یا رسول الله من فقر منو اذیتم میکنه، چیکار بکنم؟ حضرت فرمودش که 3 کار انجام بده فقر از زدوده میشود. گو اولیش اینه که برو در خونه رو که میزنی میری تو خونه، چه کسی بود چه کسی نبود تو کاری به کسی نداشت، بگو سلام علیکم. یا اول سلام. دوم این که بلا فاصله یه صلوات بر من بفرست. سوم هم این که سوره توحید رو بخون. این من خود اتفاقا رفت این کار کردم، اومد و گفت یا رسول الله بازم خوشو و الحمدلله ادامه بده. یه وقت مدتی دیگه هم من گفت اینقدر ازم خوشحال، هم داره چند تا فامیل دیگه هم اینا رو هم کمکشون میکنیم به دوستان و فلان بکنم و الهیشون. ما باید اخلاق نیکو، یعنی این که سلام کردن به همه، بغل آدم رد میشن سلام بکن آدم، تو خانواده خودش همینطور، عرض به خدمتون که به همسرش، به فرزندش، به پدرش، به مادرش، به برادر کوچیکترش، به خواهر کوچیکترش. خود اخلاق نیکو یکی از وسایل درست شدن رزق و روزی است. اینو تو احادیث دیگه هم داریم. حالا اینجا میفهمد که خیر دنیا و آخرت در 3 چیز، یکیش اخلاق نیکو، درست برخورد کردن با مردم. ما خیلی حرفا رو خوب میتونیم بزنیم، بد میزنیم، اگه خوب بزنیم نتیجه خوب هم میگیریم. دوستانی که گاهی از ما سوالاتی میکنن، خیال نکن همه میان سوال میکنن که استاد محترم سلام علیکم حفظکم الله و ادام الله بقاءه فی عالم الاسلام و المسلمین. نه، یکی مثلا چی میکنن؟ آهای فلون فلون شده، تو که اینا رو مینویسی، من الانم فلان شدم، بهمان شدم، ما همینا رو میخونیم. در جواب یک دوستانم چی میکنن؟ وردیم براش بنویسیم اینجوری؟ میگم نه. قولوا للناس حسنا، این دستوره، ببینیم نتیجه قلول ناس حسنا چی میشه. ما بعدشون بشنشیم آقای عزیز سلام علیکم، خسته نباشی، شما ناراحتی، کاش ما میتونستیم ناراحتی تو برطرف بکنیم، اگه جایی ضربه خوردی حالا ناراحتی ما که تو نمیشنسیم، که این کارا رو بکن، اینجوری بکن، خدا انشالله کمکت کنه. اون بعدش دفعه دوم بعدش جواب نوشتش که سلام، من واسه میگی من گرفتارم 10 میلیون قرض میخوام، داری به ما بدی؟ دور ما باشه نشیم که 10 میلیونم من والله مثل تو هم، ما دستمون به جیب خودم نداریم بهت بدهیم، خداوند برات جو کنه. دفعه سوم اونش سلام علیکم احتراما، حالتون خوب باشه انشالله، چه جوری من این 10 میلیون خدا بر من جور میکنه؟ دور ما باشه نشیم که یه دعایی برات می‌نویسیم، این دعا رو ما خودمون می‌خونیم، تو هم برو بخون انشالله رسول. دفعه چهارم سلام علیکم احوال شما خوبه، خوب باشید انشالله، انشالله موفق باشید، دعا هر بنویس به ما بده. قولوا للناس حسنا، اخلاق خوب من باید داشته باشم، شما باید داشته باشید، نه اینکه حالا من دارم، نه منم باید داشته باشم، باید تلاش کنم داشته باشم، شما هم همینطور. سوم حضرت کاظم سلام الله علیه فرمودن دست برداشتن از غیبت مؤمنین، یعنی اگه کسی بتونه عادت بد و ترک بکنه خیلی موفقیت ها در ادامه به سراغش میاد، اگه بتونه عادت بد و ترک کنه. ولی غیبت نکردن هم خیلی مشکله ها، چون بعضیا غیبت که میکنن جیگرشون حال میاد، اصلا یه کیفی میکنن، ولی نکنه خب خیلی مشکل، اگه نکنه اینا رو. بعد حضرت فرمود و خدا بنده ای را بعد از توبه و استغفارش عذاب نکرد مگر به خاطر یک سوء ظن، یعنی گمون بد و امید نداشتن به خداوند. گمون بد داشت به خدا، گمون خوب نداشت. دوم بد اخلاقی، سوم غیبت مؤمنین را نمودن. این ستا رو داشت که اگرچه استغفارم کرده بود، توبم کرده بود، چون ادامه داده بود این سکارونی اخلاق بد رو ادامه داده بود، غیبت مؤمن و فلان رو، خداوند عذابش کرد. بعد حضرت در ادامه فرمود و هرگز بنده مؤمنی به خداوند عزیز حسن ظن نشان نمی دهد مگر آنکه خداوند متعال با او بر اساس همان ظن و گمان نیکش رفتار می نماید. خیلی حرف بزرگی است. نمیدونم من چقدر میفهمم، شما چقدر میفهمید این حرف. این خیلی حرف بزرگی. چون خداوند کریم است و شرم دارد از این که با گمان و امید بنده اش مخالفت کند. بنابراین گمانتان را به خداوند نیک گردانید و به سوی او میل و رغبت نشان دهید که خودش می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم، سوره فتح آیه 6. یعنی منافقین و مشرکین بر خدا گمون بد دارن و به این سبب بدی بر گردشان حلقه زده و خداوند بر اونها خشم گرفته. که شما جز این نباشید. یه حدیثی تندی من بخونم خیلی سریع که از این بحثم بتونیم عبور کنیم. در روز قیامت در کتاب، به نظرم در کتاب المراقبات مرحوم آیت الله ملکه تبریزی رحمت الله علیه باشه، میفهمد که روز قیامتش یه بنده ای رو میارن، این بنده پای همین منبرا نشسته، معلومه کاری هم درست نداشته، گناهکارم بوده، توبه هم یادش رفته یا عجل بهش مهلت نده توبه کنه، دنیا رفته، اردنش اونجا هرچی عملش این منبرا میکنم اینا، خلاصه چیزی نداره، آمادش میکنم برای جهنم رفتن. خطاب میرسه که ببریدش به سوی دوزخ. این داره که میبرنش به سوی دوزخ، اونجا ایشون نوشته تو اون کتاب. صدا که بهش میرسه، بالاخره صدا یه جایی بهش میرسه دیگه، این بر میگرده به سمت صدا نگاه میکنه، نگاه میکنه و بعد راه میفته که بره. خطاب میرسه که چرا برگشتی نگاه کردی؟ در جواب میگه که هیچی، من نگاه کردم گفتم که اون کسی که به من خطاب داد خود پروردگار بوده دیگه. من میگم پروردگارا من تو دنیا گمون خوب به تو داشتم، گمون بد بهت نداشتم، که تو میامرزی ما رو، بالاخره حالا میگذری از گناهان ما، حالا دیدم اینجوری نیست، دارن ما میارن جهنم. دروغ داره میگه، یعنی اصلا گمون خوب به پروردگار نداشته. خطاب بهش میرسه که یا ملائکتی، این بنده گمون خوب تو دنیا به من نداشته، داره دروغ میگه، ولی دروغش هم من اینجا میپذیرم، چون داره میگه که من به دروغم میگه که من گمون خوب به تو داشتم، ما دروغش هم قبول کردیم، برش گردونیم ببرینش به بهشت. ببینید یک خدایی که این گونه هست، انسان وقتی میخواد در خانه خدای تعالی بره باید با این شناخت بره پروردگارش رو صدا بزنه. ولذا در کافی جلد 4 صفحه 221 از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله میفرماید که خود از قول حق تعالی میفرماید، پیامبر اعظم میفرماین که عمل کنندگان بر عبادت ها و اعمالی که به امید پاداش من به جا می آورن نباید اعتماد بکنن. یعنی به یکم چی میکنن؟ خب چه خبر؟ میگه 100 تا قرآن ختم کردیم، 200 تا جلسه قرآن رفتیم، 60,000 تا تالا صلوات فرستیم، نه الحمدلله عمل من کانم عمل اون بد نیم دیگه، نمیتونه خود ما رو بیاده تو جهنم که، و پشتمون رو بستیم، پشتم گرمه، بگیم میگه که پروردگار میفهمد عمل کنندگان بر عبادت ها و اعمالی که به امید پاداش من به جا می آورن نباید اعتماد بکنن. چرا؟ به خاطر آنکه هر چند کوشش در عبادت کرده خود را به سختی اندازند، باز حق عبادت مرا ادا نساختند. آن عبادتی که سزاوار و لایق من باشد انجام نخواهد یافت. هیچ کی نمیتونه، حتی پیغمبرا، حتی پیغمبر خاتم، حتی ائمه معصومین، هیچ کس نمیتونه آن گونه که باید و شاید حق عبادت و حق معرفت منو ادا بکنه. هیچ کس، ولی هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده. پس کرامتهای مرا به وسیله عبادت درک نخواهند کرد. خیلی جالبه، خیلی جالب. یعنی اگه کسی دید یه چیزی بهش رسید بگه الحمدلله ما این چند شب که داریم نماز شب میخونیم اثرات اون نماز شب است که الحمدلله این تفضل بر ما شد، مثلا خدا به نماز شب تو احتیاج نداره که الحمدلله این کاری که ما کردیم خداوند در نتیجه این کارها به ما، نه اینجور نیست. و از نعمتهای بهش و درجات بلندی که در جوار من آرزو دارند برخوردار نخواهند شد به وسیله عبادتی که دارم میکنم. عبادت باید انجام بدم، ولی به وسیله اون نیست که از این نعمتهای من برخوردار میشن. لکن اطمینان به رحمت من داشته باشند، زیرا که در این حال به خوشنودی و رحمت من خواهند رسید و در این حال به آمرزش و گذشت من نائل خواهند گردید. همانا منم خدای بخشنده و مهربان و به این نام ها و صفات نامیده شدم. یعنی شدم رحمان و رحیم و این غفور کریم. برای این به اونا پشتشون گرم نباشه، به امید به رحمت من پشتشون گرم باشه. پشتشون گرم باشه به امید داشتن به رحمت من. یعنی تو مهربانی، مگر ما نه نمازمون 2000 میارزه نه عبادتایی که انجام میدین، هیچ کدوم از اینا هیچی نمیارزه در پیشگاه تو. ما امیدمون به رحمت تو. با این عقیده بیان در خانه من تا دعاشون زودتر به اجابت برسه. این در کافی جلد 4 صفحه 221. خب حسن زن خیلی خوبه، گمان خوب، اما اینجا بحثی هست که ما جمان خوب زمانی پسندیده است که با خوف و خشیت و عمل همراه باشه ها. یه وقت نگی من گناه میکنم امید به رحمت خدا دارم، گناه میکنم امید به رحمت خدا دارم، گناه میکنم امید به رحمت خدا دارم. اگه تو این جادم اینجور افتادی اینم غلطه. به کجا میرسی؟ میگه ایمن از مکر الله میشی. یعنی از مکر خدا که ایمن شدی یهو گریبانتو میگیره. میگه خیال کردی که من ولد کردم، رهات کردم، ایمن از مکر خدای تعالی نشو، از مکر الله نشو. اگر انسان به عنوان این که حسن زن داره هر غلطی معذرت میخوام دلش خواست انجام بده، شک نیست که به این حسن زن چی نمیگن، به این گمان نیکو نمیگن، به این مسخره کردن رحمت و غضب خداوند دارن میگن. این یک نوع غرور و حماقته. و لذا در کافی جلد سوم صفحه 111 از امام صادق علیه السلام روایت شده که خدمت اون بزرگوار عرض کردن که یبن رسول الله، یک گروهی از دوستان شما همیرن گناه میکنن، ما میگیم چه نقدر گناه میکنم؟ میگه بابا خدا ارم و راهمینه میبخشه. دوباره میرن گناه میکنم که خدا چون این گناه ها رو انجام میدیم، میگه خدا ارم و راهمینه میبخشه، خدا کریمه همه رو میبخشه، بابا خدا که چین این گناه های که صدمه به خدا نمیزن. همه اینا درسته. حضرت فرمودن دروغ میگوین دوستان ما نیستند، آنها گروهی هستند که آرزوهای دراز بر اینها غلبه کرده. همانا کسی که امید به چیزی داشته باشد برای آن عمل انجام میدهد. من اگه امید به رحمت خدا دارم باید به موازات اون هم در مسیر رحمت خدا شروع کنم کار کردن، نه اینکه خدا رو به مسخره بگیرم نعوذ بالله. پس حسن زن در هر موردی انسان داشته باشه با این شرطی که عرض کردیم، به نسبت همون مورد نتیجه براش خواهد داشت. مثلا در مورد اعمالش عمل انجام میده، حسن زن نم داره، یعنی گمون خوبم داره که عملش مقبول درگاه پروردگار باشه، روزه هر رو میگیره، نماز رو میخونه، گمونش به اینه که انشالله این نماز مورد قبول باشه، گمون خوب داره، روزه هم همینطور، قرآن رو میخونه میگه انشالله تو قبول بکنی از ما، نه اینکه نکنم چی میکنه، نماز که دو رکعت بود مولا علی خونیا چه ما چون به دردتون نمیخوره ما اصلا نمیخونیم که خیالت راحت باشه. خب این فایده ای نداره، به این دیگه حسن زن نمیگه. پس از یه طرف قضیه کسی نباید صرف این که چون گناهکار هست دعا رو ترک کنه، چرا که خود مأیوس شدن از رحمت پروردگار گناهی بسیار بزرگتر هست. در آیه 87 سوره حضرت یوسف علیه السلام می‌فرماید که ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، و یعنی چی؟ یعنی هیچ کس از رحمت خدا ناامید نمی‌شود مگر گروه کافران. یعنی وقتی ناامید شد از رحمت خدا، یعنی رفته جزء دسته کافران، باید حواسش جمع باشه. ولذا از اون طرف قضیه حسن زن داشته باشه، از این ورم شروع کنه عمل کردن، از رحمت خداوند هیچ زمانی ناامید نشه و بدونه که خدای تعالی در هر موقعیتی که این باشه اگر عمل کنه، اگر چه عملش ناقص باشه، از رحمت خدا ناامید نشه، امید به فضل و کرم خدا داشته باشه، خدا دعاشو به اجابت میرسونه. یه جمله جالبی میگم، تا حالا شاید این جمله رو هم شما بهش توجه نکرده باشی، از ابلیس شما دیگه شاید موجودی بدتر شاید نشته باشی، شاید ابلیس هم با اون بدیش در پیشگاه خداوند متعال دعا کرد، عرضه داشت که رب انذرنی الی یوم یبعثون. خب گفت منو مهلتم بده پروردگارا تا روزی که به صلاح برانگیخته میشن، تا روز قیامت. خدا دعای ابلیس رو هم مستجاب کرد، فرمود که به تو مهلت داده شد تا یوم الوقت المعلوم، حالا نه تا قیامت، قبل از قیامت یه مدت بسیار طولانی به تو مهلت. دعای اونم به اجابت رسید، اونم ابلیس. یه صلواتی بفرستید. از این آیات که حالا توجهش رو بر عهده خود شما من گذاشتم، شما اینو متوجه میشین که ابلیس از رحمت خداوند هم چی؟ ناامید نشده بوده، یعنی میدونسته که رحمت خداوند بر غضبش میچربه و سبقت داره، خب ناامید نشده، با این حسن زن دعا کرده و دعاش هم به اجابت رسیده. دقت باید داشته باشیم که ما که ابلیس که نیستیم، که یه بنده خدا هستیم، بنده گناهکار، ولی زن نباید ناامید بشیم، عمل بکنیم، دعا هم بکنیم، امید داشته باشیم که انشالله به اجابت برسیم. این یک مطلب. مطلب بعدی که به نظرم بیستمین چیز باشه که بخوایم بگیم بیان بکنیم، پافشاری در دعا از پیشگاه پروردگار متعال هست. طبیب اگرچه مسیحا دم است و مشفق، لیک مشفق یعنی دلسوز هست، چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. اگر من واقعا حاجتی دارم میام همچی میکنم، خدایا این برنامه ما داریم، برنامه ما رو موبایل زنگ میزنه، نگهدار خدای من جواب اینو بدم فلان. خب تو دعایی واقعا نداری که موبایلت، جواب دادن به موبایلت مهمتر از این دعا هست که داری میکنی. من میخوام دعا بکنم، با چند دقیقه برای یک عظمت نامتناهی وقت گذاشتم. امام باقر علیه السلام میفهمد خداوند عزوجل پافشاری مردمان در خواهش از یکدیگر را ناخوش دارد. پنج بار به یکی رجوع کردی گفتی آقا دستی داری ما بدی، میگه ندارم، ولش کن دیگه. میگه خدای تعالی خوشش نمیاد، تو میری شأن و منزلت زیر پاد میذاری. چند بار رفتی به یکی، یه بار گفتی، دو بار گفتی، بس دیگه. آقا این کار ما رو جور کن، میای فلان جا که این کار رو نمیام. ما خب نمیاد دیگه، یه بار گفتی دو بار گفتی دیگه، شأن و منزلت زیر پات نذار. خداوند عزوجل پافشاری مردمان در خواهش از یکدیگر را ناخوش دارن، اما این کار را نسبت به خودش دوست می‌دارد. یعنی دوست داره 5 بار 10 بار 20 بار 30 بار هی بیای به خدا بگی، هی بیای بگی. شرایط این کارا رو هم گفتیم، همه رو دیگه تکرار نمی‌کنیم که چه جوری بگی. زنبیلت باید همیشه در خونه خدای تعالی باشه که ملائکه بگن آقا این زنبیل مال کیه؟ تو این صفای تعاونیان هم مرغ تعاونی میدادن، تخم مرغ تعاونی، نمیدونم گوشت تعاونی. صبح این خانوما بیچاره ها میرفتن 4 صبح 5 صبح شیر یه وقت میدادن، نمیدونم یادتون نه شیر نمیدونم دولتی میدادن، همه میرفتن زنبیلاشون رو میذاشتن نم پشت دکونه این میمدن. آقا این زنبیل مال کیه؟ مال همسایه فلانه، این مال کیه؟ مال خانم فلانه، اون مال کیه؟ مال آقای فلانه. یا یکم اونجا وایساده میگه آقا این زنبیلاتون رو بر بذارید من اسمتون رو مینویسم مثلا فلان. خیلی جاهای دیگه ما داریم، طرف میخواد بره من مثلا پاسپورت بگیره، قبلا اینجوری بود میخواست برنم یه وقت نزدیکا مسافرتی میخوام برم، همینا اسمشون یکی مینویسن اسمشون هم تو اینا میخوام برم مکه. یک بساطی هستن، از این بساطا در خونه خدا نیست. یعنی ملائکه میگن آقا این که اومده زنبیلش، میگه زنبیل نداره، این هر 36 سال مثل ستاره دنباله دار میره در خونه خدا پیداش میشه، دوباره میره تا 36 سال دیگه با ستاره دنباله دار میاد. اون که نمیشه اینجوری. در تورات، تورات واقعی که تحریف نشده آمده است، می‌فرماید که در دعا پافشاری کنید تا با اجابت دعا رحمت خداوند شما را فرا گیرد و عافیت به شما شادباش گوید. اینم باز در میزان الحکمه هر دوی روایتی که خوندم صفحه 1671 هست، شاعر میگه که تو دعا را سخت گیر و میشخول، میشخول یعنی فریاد و مبالغه کن، اصرار کن، پافشاری کن، عاقبت برهاندت از دست قول، یعنی آخرش نجاتت میده پروردگار، اما پافشاری بکن. امیرالمومنین علی علیه السلام در میزان الحکمه صفحه 1671 ترجمه شدهش میفرماد در مسئلت، یعنی در سوال کردن و خواستن از خدای تعالی پافشاری کن تا درهای رحمت به رویت گشوده شود. باز از پیغمبر اکرم، خدا رحمت کند بنده ای را که از خدای عزوجل حاجتی بخواهد و در دعا پافشاری کند، خواه دعایش اجابت شود و یا نشود. شما میگه آقا نشود چه فایده ای داره؟ بابا شما به یکی 1 لیتر بنزین وسط راه میدی، هر جا که ببینید میگه آقا نوکرم چاکرم، یه روزی به ما محبت کردین ما جبران میکنیم، دست درد وسط خیابون ما مونده بودیم. آقا ایشون یه کسی که ما وسط خیابون مونده بودیم 1 لیتر بنزین ما ماشینمون رسوندیم، خدا خیرت بده. این آدم و مخلوق ما محدود، تو این همه پافشاری در خونه خدا بکنی، همه رو خدا میذاره کنار، میگه هیچ، اصلا به حساب نیاریم. که نمیشه بابا، خدا معرفت رو به من و تو آموخته، خودش یعنی معرفت نداره؟ معرفت اسم علم رو داریم میگیم، یعنی این که ما این که معرفت نبونه شناخت، به معنی این که ما میگیم آقا با معرفت بی معرفت، خدا یک وجود بی معرفته، یعنی خودش نمیفهمه این کارا که به من و تو یاد داده، خودش عمل نمیکنه، خودش نمیگه بنده این همه اصرار میکنه، التماس میکنه، الهاه میکنه، من حاجتی که داره اگر این به ضررش چیز دیگه ای بهش باید بدم، ایناشو برایش ذخیره بکنم. بعد پیغمبر میفهمد ان الله یحب السائل اللحوح، خداوند درخواست کننده مصر یعنی سمج را دوست دارد. اینم باز در عدت و دایی صفحه 292 البته عربیش هست. اروپایی ها اساتید اخلاقی دارن، حالا من شاید یه وقتی بتونم اسامی اینا هم دارم برای شما بگم، که کتب اخلاقی نوشتن، مردمشون رو دعوت کردن به اخلاق خوب و اینا، خیلی بعضی چیزاشون هم از اسلام اون تو آوردن گرفتن، نگفتنم که اینا مال مسلمان هست. الکسیس کارل یکی از اونها هست که دیگه نویسنده اروپاییست و معلم اخلاق اروپایی هست در واقع، او میگه دعا باید دارای تناوب و استمرار و همچنین دارای خلوص و حالت تهاجم باشه. حالت تهاجم خودش معنی میکنه، میگه یعنی باید شدت داشته باشه، همون لهو که ما گفتیم تو عربی، یعنی هی اصرار کنه و به صورت لقلقی زبان نباشه، یعنی لب و زبان کار خودش را بکند و مغز و دل کارهای دیگری را مشغول باشد. اینم در کتاب آیین نیایش آقای ابراهیم قفوری صفحه 233 از قول الکسیس کارل نقل کرد. خب اونم داره همینو میگه، یعنی انسان باید مصرانه در خانه پروردگار بخواد، دائم بخواد، خسته نشه بدون بالاخره یه چیزی بهش میدن، بدون بالاخره یه چیزی بهش میدن. حالا این چیز چی هم من نمیدونم، ولی به هم بالاخره یه چیزی به هم میدن. این شاعر میگه که سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زاندم برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. یه بنده خدایی یه تصویر گرفته بود دستش، راه میرفت یه مزرعه داشت، خوش بود اونجا، راه میرفت استخاره میکرد، میگو کجا خوب بیاد، مردمش که نکن این کار، اینقدر این ادامه داد، هی استخاره میگم گو اینجا رو بکنم بد میمد، گو اینجا رو بکنم بد میمد، اونجا رو بکنم بد، یه جا رو گو استخاره کرد گو بکنم خوب اومد، اینقدر کنگ کرد یک آبی از اینجا زد بیرون که نگو و نپرس. یعنی انسان بالاخره میرسه، جوینده یابنده است، ولی باید اصرار ببرسه. اینم به نظرم بیستمین چیز شد که علت شد که عرض کردیم که از مواردی که اگر انسان رعایت بکنه دعاش زود به اجابت میرسه. بیست و یکمین رو بخوایم بگیم، یک صلواتی محبت بفرمایید. از اموری که دعا رو سریعتر به اجابت میرسونه اینه که انسان چیزهای ناشدنی و ناروا رو از تو دعاهاش بذاره کنار، یعنی چیزهای ناشدنی و ناروا از خدای تعالی نخواد. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که ای کسی که دعا میکنی، آنچه را ناشدنی و نارواست از خدای تعالی مخواه. این در میزان الحکمه صفحه 1673. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که آقا جان بی اثرترین دعاها کدام هست؟ حضرت فرمودند دعا برای چیزهای ناشدنی. من نشستم چون گفتم خدایا تو را به کی به کی قسم، تو را به همین اسمایی که تو دعای جوشن کبیر قسمت میدم، قسمت میدم، قسمت میدم، این تا همین سوراخ بشه یک کیسه یک 100 کیلو طلا از همین تاق برمون بفرستی پای. من یه چیزی میدونم که این ناشدنی و نارواست، چرا این درخواست رو دارم، چرا درخواست عوضی دارم، بی خودی دارم. خدایا من نمیدونم نمیتونم ازدواج کنم ولی میخوام بچه دار بشم مثلا، داریم اون که خب شدنی نیست، یه چیز ناشدنی نارواست. دعاهایی که امثال اینا خیلی ها هم هست، اتفاقا مصادیقشو من و شما بگردیم پیدا بکنیم نمونه هاشو که میدانیم اینها اجابت شدنی نیست، اینها راه داره، ما باید از راهش داخل بشیم. خدایا من یک خط هم نخوندم ولی میخوام نفر اول کنکور بشم، یه چیز نشده اصلا، خدای تعالی چنین کاری رو انجام میده؟ چون حقوق یه عده که درس خوندن همشون چی میشه؟ ضایع میشه. ما باید اینا رو بدونیم. خدایا من گواهی نامه ندارم، رانندگی ندارم، میخوام ماشینش رو خودت به هم بدین، یه ماشین خیلی خوب 500 میلیونی و رانندگی میشینم پشتش، همه حسد ببنن که من چه دست فرمونی دارم. اینا ناشدنیست، نارواست. این مسیر داره، مسیرش رفتن گرفتن گواهی نامه است، مسیرش رفتن زحمت کشیدن، از ماشین کمتر شروع کردن تا حالا به جای بالاترش برسیدن به کدوم مدلش میرسه. اینا ناشدنی و نارواست. دیگه چیا ناشدنی و نارواست؟ دقت بکنید ببینید چقدر زیباست این احادیث. از امیرالمومنین صلوات الله علیه، راوی میگه عرض کردم اونجا بودم، امیرالمومنینم بود، ما پیش امیرالمومنین دعا کردیم. معذرت میخوام، خود امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که من پیش پیغمبر اکرم بودم، دعایی کردم. حالا حضرت میخواد تعلیم بده به من و شما، دقت بکنید. میگه عرض کردم که پروردگارا مرا محتاج هیچ یک از آفریدگانت مگردان. دعایی که بعضی وقتا ماهام خیلی وقتا اینو میکنیم، حضرت تعلیمم به ما میده. میگه من پیش پیغمبر بودم، پیغمبر فرمودن ای علی چنین مگو، زیرا هیچ کس نیست که محتاج دیگران نباشد. عرض کردم پس چه بگویم یا رسول الله؟ حضرت فرمودن که بگو خدایا مرا محتاج آفریدگان بد خود مفرما. ای شما نمیدونید آدم احتیاج بده کنه به یک آدمی که واقعا شیاد، واقعا پدر آدمو در میاره تو این اداره جات. مخصوصا نگو خدایا من گیر اداره دارایی ننداز، بالاخره اگه که مغازه‌ای داشته باشی چی نشوشین، مثل ما حسینی هم داشته باشی، میان اینجا میگه آقا چند رکعت نماز میخونی؟ رکعتی اینقدر مالیاتش باید بیاری بدین، چون در نفت بسته شده، 40 دلار شده، 50 دلار شده، ما الان چاره نداریم جز اینکه مملکت ما مالیات اداره بکنیم. مثلا باید بالاخره مغازه‌ای داره آدم بره مالیاتش بده، بره نام ماشین داره بره مثلا مالیات شده، مثلا دارم میگم سهام داری تو بورس بعد این مالیات شده بده. ولی نگو منو گیره باد برم اداره دارایی، ولی خدای من دارم میرم اداره دارایی، ما رو گیره یه کارمند نمازخون درست حسابی که زبون ما رو بفهمه بنداز. من دارم میرم شهرداری، من دارم میرم اداره ثبت، من دارم میرم اداره فلان جا، که خدایا منو گیره یه کارمندی بنداز زبون ما بفهمه، اذیت نکنه ما رو، کلافه نکنه ما رو، یه خود ایمان ما دستان بره. اینجور باید بگیم، نه اینکه خدای ما رو گیره هیچ اداره اینا. من میخوام از اداره جات همه خلاص باشم، میخوام هیچ جا نرم، یه جوری زندگی کنم کسی به کسی کاری نداشته باشم، کسی هم به من کاری نداشته باشه. همچین چیزی شدنی چی نیست. خود امیرالمومنین علیه السلام شنید که مردی داره میگه خدایا از فتنه به تو پناه میبرم. فتنه چند تا لغت در لغت معنی داره، یه معنیش یعنی آزمایش، یه معنی شاید معنی شر هم آماده باشه، معنی آزمایش معنی اولش. حضرت بهش فرمود که میبینم که از مال و فرزندت به خدا پناه میبری. گفت چجوری یا امیرالمومنین؟ من گفتم از فتنه پناه میبرم. حضرت فرمود مگه قرآن نخوندی؟ گفت چرا؟ گفت حضرت فرمود تو قرآن میفرماید خدای تعالی همانا دارائی ها و فرزندان شما فتنه، یعنی مایه آزمایش هستن. چرا میگه از فتنه به تو پناه میبرم خدایی؟ یعنی از مالت و فرزندت داری به خدا پناه میبری. یعنی چی؟ اینو که خدا اینا بگیرم هم تو که داری عوضی دعا میکنی، که اینا ناشدنیست، نمیشه خدای تعالی فرزند تو را تو بگیر که او چه گناهی کرده، این دعا به اجابت نمیرسه که. چرا داری از اینها به خدا پناه؟ اینا فتنن، مایه آزمایشن، ببینن که تو چی کار میکنی، چقدر با این بچه جوان میسازی، چقدر به سازش معذرت میخوام میرقصی. نری کسی به رقصی وقتی بذاره پای ما بگه که مثلا فقهی شما حل کرد، نه با ما داریم مثال میزنیم، ضرب المثل داریم میزنیم، عوضی نگیرن خانم ها و آقایون. حضرت فرمود این گونه مگو، بلکه بگو خدایا من از فتنه های گمراه کننده به تو پناه میبرم، نه از هر فتنه، چون انما اموالکم و اولادکم چی فتنه. اینا هم فتنه، نگو از فتنه به تو پناه میبرم، این ناشدنیه، حاجت برآورده نمیشه. بگو من از فتنه های گمراه کننده به تو پناه میارم، خدایا آزمایش هایی که باعث گمراهی من باشه جلو پای من نگذار، من از این آزمایش ها حفظم کن. این خوبه. امام صادق علیه السلام در پاسخ به یک سوالی که از این آیه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، یعنی آن چیزهایی را که خدا بدانها بعضی از شما رو بر بعضی دیگر برتری داده آرزو مکنید. به یکی یه استعدادی داده، به تو یه استعداد دیگری داده، تا میبینی نگو من همینو میخوام. حضرت ذیل این آیه فرمود که وقتی خداوند میفهمد ولا تتمنوا، یعنی استعدادها، توانایی‌ها، نعمت‌هایی که خدا به هر کی نعمت داده، نگو خدایا این اگه بشه اینو به من بدی، بگیری بدی به من، کاش این مال من بود. حضرت فرمود اینم حاجت ناشدنی و نارواست. ذیل این آیه حضرت فرمود نباید انسان آرزوی زن و دختر کسی را بکند، یعنی بگه این خانوم چه خانوم خوبیه، کاش این خانوم خانوم من بود، اگه بشه این خانوم من برم مثلا بگم شوهرش بمیره مثلا من برم این زنه رو بگیرم، مثال دارم میگم. حضرت فرمود اینم حاجت ناشدنی و نارواست، این دختر این فلانی کاش دختر من بود مثلا، اینم نمیشه. حضرت فرمود بلکه باید مانند آنها را آرزو کنن، یعنی بگه خدایا یه خانومی به کیه که عطا فرمودی، شما این خانوم خیلی نجیب عفیف و خوبیه، یه همچین خانومی هم خدای خودت نصیب من کن. اون کسی که زن نداره ها، یه زن داره رو نمیگیم، نه افرادو همه دعا بکنم میگن خودم یک خانم فلان بود، آقای نجیب خوبه، من دعا کنم بگم خدایا یه آقای نجیب خوبه، عرض به خدمت خدایا این من میخوام ازدواج بکنم، یه همچین آقایی هم خدای خود جلو پای من قرار بده، فرزندی فلان کس داره، خدایا این فرزند نمونهش رو هم برای من هم در نسل من هم قرار بده. اینا شدنیست، اما اینکه من فرزند کسی دیگر با مادرش بمیرم، من این فرزند رو خیلی دوست دارم برم بگم بزرگش بکنم، این حاجت ناشدنیست، نارواست. همه این احادیثی که خوندیم از میزان الحکمه صفحه 1673 ترجمهش خوندیم. به هر حال باید دقت بکنیم در حاجت خواستن، شاه اگر لطف بی عدد دارد بنده باید که حد خود نگه دارد. حواسمون رو باید جمع کنیم. در عدت و دائی مرحوم ابن فهد هلی می‌فرماید که از شرایط استجابت دعا آن هست که سؤال نکند از خدا چیز حرام را و نه قطع رحم را. خدایا یه کاری بکن من روی این عمه رو نبینم، روی این خاله رو نبینم، روی این عموه، روی این دایه رو نبینم، من نمیخوام با این داداشم رفت آمد داشته باشم. خدا هیچ وقت این کار رو نمیکنه، به هیچ وجه. اینا قطع رحمه، هیچ وقت دعاش مستجاب نمیشه. خدایا یه کاری بکن این پول فلانی میخواد به ما بده، گفته من به 50 میلیون میدم، آخر فلان مثلا سال 70 میلیون به من برگردون، این درست به شما کارمو انجام بشه. این رباس، خداوند هیچ وقت دعاتو مستجاب چی نمیکنه. و چیزی را هم که متضمن قلت حیا و سوء ادب باشد از خدا نخواهد، یعنی باعث میشه که فلان گناه رو میخواد مرتکب بشه، میخواد وسایل این گناه خدا براش جور کنه، جلو پاش بذاره، میخواد بره مثلا فلان سفر از اول تا آخرش معصیت، میخوایم فلان عروسی بگیریم هر جا زنگ میزنه کنسرت موسیقی جور نمیشه، یه دو رکعت نماز حاجت بخونه میگه خدا یا دستش میاره بالا، تو رو قسم دادم این کنسرت موسیقی رو برام ردیف کن، یه جایی بیاریم بزنه، ما یه شب میخوایم مردم بکوبن برن. هیچ وقت خدا همچین دعایی رو مستجاب چی نمی کنه. اینا رو باید دقت بکنه. بعد می فرماید که بعضی از مفسرین در ترجمه ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین اینو گفتن که مراد این هست که بخوانید پروردگار خود را از روی فروتنی و ذلت و خاری و پنهانی، همانا که او دوست نمی دارد کسانی را که از حد خود تجاوز کنند در دعا. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو بخوان که ناشدنی و چی باشه؟ ناروا باشه. معتدین تجاوز کنندگان از حد خودشون، یعنی یه چیزی بخوان ناشدنی و ناروا باشه. حتی مثلا یه کسی همچی کنه، خدایا تو گفتی که دیگه آخرین پیغمبر خاتمه، ولی من سعی میکنم بچه خوبی باشم، حالا یه پیغمبر دیگه هم قرار بده، بگو 124000 یه دونه پیغمبر اونم من باشم. و اینا چیزاییست که ناشدنی و نارواست. از حد خودش انسان نباید تجاوز کنه، حتی مقام انبیا رو هم نباید بخواد از خدای تعالی. خدایا اون مقامی که به علی ابن ابی طالب علیه السلام دادی به منم عطا بفرما. این دعام هیچ وقت به اجابتی نمیرسه، چون من یه حدی دارم، یه ظرفیتی دارم. علی علیه السلام می فهمد ای صاحب دعا، سوال مکن چیزی را که از شأن تو به دور است و حلال نیست. اینا خیلی مهم، یه چیزی خارج از شأنت هم سوال کنی خدا بهت نمیده. تو یه شأن و منزلتی داری، خدا برای مؤمن شأن و منزلتی قائل شدی. اینم در عدت و دایی عربی صفحه 115، در وسائل و شیعه جلد 4 صفحه 1129 زید بن سوهان در حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام سوال می کند که گمراه ترین دعا کنندگان کیست؟ حضرت می فرمایند کسی که دعا کند به چیزی که شایسته آن نباشد. اینا خیلی مهم. من شایستگی ندارم فلان چیز برای فلان مقام، مثلا فلان من خدایا مرا یکی از، مثلا داره میگم من درسی خوندم به اندازه مثلا عربیمو تو فلان جایی که خوندم، تو فلان جایی که فقه خوندم، نمیکشم دیگه بیش از این. نمیدونم چرا خدایا ما رو یکی از مراجع اعظم تقلید قرار بده، من در این حد خلق نشدم، آفریده نشدم. حالا تو هی بگی این بدتر باعث گمراهی خود من هست، دعایی است که نارواست و به اجابت نخواهد رسید. این هم یه مورد، من ببینم که چقدر دیگه فرصت دارم. یک صلواتی محبت بکنید تا یک مورد بعدی هم خدمتتون عرض کنم. یکی از مواردی که در استجابت دعا مهم هست، این یه خود سریع‌تر هم بگیم با این 3-4 دقیقه وقتی که داریم، پاکسازی خانه دل از بغض و کین است. بعضی آقایون خانم‌ها در خونه پروردگار میرن در حالی که با خواهرشون قهرن، با داداششون یک جنگ لفظی دارن، با نمیدونم پدرشون یه جور مشکل دارن، با مادرشون یه جور مشکل. ما باید قبل از اینکه دعا میکنیم اول بریم این مشکلات رو حل کنیم، از طرف ما از بین بره. من اعلام صلح بکنم، آتش بس بدم، اونا میخوان آتش بس بدم میخوان ندم، اونا میخوان صلح بکنم میخوان ندم. در کافی جلد 4 صفحه 214 از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت می‌فرمایند که خیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی و قلب تقی، بهترین دعا آن دعایی است که از سینه پاک و دل پرهیزکار برآید. این بهترین دعاست، به اجابت هم خیلی نزدیک. یکی از عرفا میگه که آقا باطن جای نظر حق، یعنی باطن انسان جای نظر حق. اینو گوش کنید، جمله قشنگی. ظاهر ما جای نظر خلقه، یعنی خلق به ظاهر نگاه میکنن، به کت شلوار، حالا اخیراً هم که اینا مد شده، برند کت شلوار مارک داره یا نه، کف کفشمون رو نگاه کنیم مارک آدیداس داره یا آدیدوس داره. مثلا بگیم مثلا آدمایی که فقط باید بگیم که واقعا خلوزن و هیچی دیگه نیست. او میگوید که باطن درون جای نظر حق، ظاهر جای نظر خلقه. جای نظر حق یعنی باطن به پاکی سزاوارتر است از جای نظر خلق. من باطن رو درست کنم، ظاهر حالا شما کتت یه خود مدل نداشته باشه، یا مثلا یه خود آلات یک طرفش هم یه خود مثلا پارگی داشته باشه، به جایی بر نمیخوره، مسئله باطن شماست. ببین آقا، شما آینه ای رو که روش غبار گرفته یا بخار گرفته، تو حمام بخار میگیره، بیرون حمام غبار میگیره، برو وایس جلوی آینه هی نگاه کن تا صبح نگاه کن، اگه تونستی خودتو پیدا بکنی. چرا؟ آینه مکانی است که شما باید درش تجلی بکنی، دیده بشی، ولی دیده نمیشی چون تیره و تاره، غبار یا بخار روشو گرفته. باید چیکار کنی؟ باید اول آینه رو پاک بکنی، آینه رو پاک بکنی، عکس چهرت درش دیده بشه. تا دیده نشه فایده نداره. اون مشخص نمیشه چی کاره هستی. قلب آدمی جایگاه تجلی انوار حق هست. وقتی پاک و صاف نباشه انوار حق درش تجلی چی؟ نمی کنن. پرتوی از اشعه انوار الهی در اون جلوه نمی کنه تا زمانی که غبار روش باشه. قلب آلوده به کینه دائما در پی انتقام و اندیشه های باطل است و هیچگاه صفا و نورانیت برای اون حاصل نمیشه. اگر صفا و نورانیت حاصل شد میتونی به استجابت دعات 100% انشالله امیدوار باشی. یکی که این قسمت داره که وقتمون تموم شده، جلسه آینده خدمتون عرض خواهیم کرد به لطف پروردگار و شرط حیات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که اینی تارکم فیکم ثقلین، یا اینی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکلی بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن کنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.